پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه دیگه‌ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی از گروه فقه و سیره شبکه معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی که شما با صدای گرم ایشون آشنا هستید و افتخار داریم که هر اثرشون استفاده میکنیم. استاد، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بندم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. از مراحم و ابراز لطف جناب عالی نسبت به خودم تشکر میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر از شما شنونده های محترم که با ارسال نامه یا تماسایی که با ما دارید ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدید و همراه همیشگی برنامه پرسش و پاسخ هستید. واقعا از صمیم قلب سپاسگزارم و امیدوارم که این هفته هم برنامه رو تا پایان اون با ما همراهی کنید. سوالات مفیدی رو آماده کردیم که از ناحیه شما مطرح شده، انشالله در طول برنامه پخش خواهیم کرد. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم از مسیر استاد پیشوایی استفاده کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عد.
خب دوستان، اگه موافق باشید اولین سوال رو که به صورت تلفنی هست با هم میشنویم و استاد پیشوایی پاسخ خواهند داد.
می‌خواستم ببینم حضرت علی تو 25 سالی که خانه نشین شدن بالاخره بیعت کردن با خلیفه یا نه، و تو کارهای مثل جنگ و کارهای سیاست به خلیفه کمک کردن مثلا تو جنگ؟
استاد پیشوایی سوال واضح بود، استفاده میکنه.
بله، اجمالا عرض میکنم که اگر حضرت بیعت کردن مخصوصا اون خلیفه اولی با اکراه بوده و حتما با تأخیر صورت گرفته، و اما همکاری حضرت با خلفا در حد مصالح عالی اسلام و مسلمی حضرت همکاری میکردن. در برنامه متعددم این نکته را گفتیم و علمای ما هم نوشتن، بندم در کتاب سیره پیشوایان نوشتم و جلد دوم تاریخ اسلام ما هم که الان در حال تدوینه اونجا و مستند نوشتم. مسائلی که آمد بعد از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه مربوط به شخص خلفا نبود، مسئله شخصی نبود، مسئله عمومی امت اسلامی بود. اگر جنگی پیش می آمد، اگر خطری پیش می آمد، این مربوط به شخص خلیفه نبود، مربوط به امت اسلامی بود و امیرالمومنین علی علیه السلام بر حسب احساس وظیفه هر جا که مصالح اسلام و مسلمین اقتضا می کرد حضرت کمک می کرد، کمک فکری می کرد، مشاورای خوبی می داد و نظریات صائب ابراز میکرد و هر جام که نظر حضرت را میپذیرفتن عمل میکردن موفق میشدن. این از نظر تاریخی مسلمه. بیانی داره امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از انتخاب خلیفه سوم از شورای شش نفری. خب حضرت همیشه خودش رو حق و اولا میدانست، می فرمود من می بایست جانشین پیغمبر باشم، رسول خدا مرا جانشین معرفی کرده. اونا می دونستن. ولی حضرت با حفظ این عقیده، اونا می دونستن عقیده حضرت اینه، در این حال در مواردی همکاری می کرد که این سندی که می خواهم عرض کنم سند بسیار طلاییه، قبلا هم در همین برنامه عرض کردم، من این نکته را در کلاس دانشجوها و طلابم در مناسبت‌های عرض کردم، به نظر من بسیار ارزنده است. بعد از اینکه خلیفه سوم عثمان ابن عفان از اون شورای شش نفری انتخاب شد، بالاخره رأی آورد، علی علیه السلام بیانات ایراد کرد که در نهج البلاغه هست. حضرت فرمود که شما میدونید که من احق و اولا بودم، من شایسته مقام بودم، حالا رأی دادید، مثلا به عثمان رأی دادید، حرفی نیست. لأسلمن، نه این بیان امیرالمومنین علی علیه السلام، من صد و ذیلش رو میزنم، این جمله را عرض میکنم. فرمود من این ولم یکون جوب لا علیه خواسته، من با شما همکاری میکنم، به اصطلاح هماهنگی میکنم، یعنی به تعبیر ساده با شما کنار میام، از همکاری و خدمت هم مضایقه نمی کنم، ولی یه شرط داره، ما سلامت امور المسلمین ولم یکون جورون الا علی خاصه، ما دامی که امور مسلمان درست اداره بشه و صحیح اداره بشه، سیاست گذاری صحیح باشه، مملکت داری صحیح باشه، سیره حکومتی صحیح باشه، امور مسلمان ها به درستی به چرخه و جز به شخص من به کسی ظلم نشه، هرچه به شخص من ظلم شده و بشه، حرفی نیست، من این را قبول میکنم، به شخص من ظلم شده و بشه ایبی نداره، ولی امور مسلمین صحیح داره بشه، من حرفی ندارم. و این یک سند طلاییه، هدفداری امیرالمومنین علی علیه السلام را نشون میده که ایشون هدف را خیلی بالاتر از اینا میدونست، در حالی که بسیاری از ماها میگیم که اگر من نباشم بذار خرابتر بشه تا قدر من
دانسته بشه،
دانسته بشه، بگم فلانی اگر وزیر بود، اگر وکیل بود این وضع پیش نمی آمد، اگر او رئیس بود این وضع پیش نمی آمد، ببینید چجور خرابتر شده. در حالی که علی علیه السلام اینجور فکر نمی کرد، می فرمون حالا من نیستم، او شده دیگه من نیستم، فعلم در وضع فعلی بهتر اداره بشه. بنابراین حضرت مفصلا با اولی تاریخ نشون میده که بیعت کرده، مکرهن و از روی اجبار و فشار بیعت کرده، ولی خیلی با تأخیر، که الان جاش نیست که اثبات کنیم، در جای خودش اثبات شده. بعد از اینکه مرتدین پیدا شدن، مدینه تهدید میشد، اساس اسلام تهدید میشد، و حضرت دید که همکاری نکنه اصلا اسلامی هم دیگه باقی نمونه، اون موقع بوده بیعت حضرت، و همکاری حضرت در حد مصالح عالی اسلام و مسلمین هم از مسلمات تاریخی.
استاد منبعی هم هست تو این زمینه؟
بله، منبعی هست و کتابایی که دوستان ما و مخصوصا در سالهای اخیر راجع به زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام نوشتن و در دار الخلفا نوشتن هست، و عرض کردم در این جلد دوم تاریخ اسلام خودمون که آخراشه و امیدوارم انشاءالله امسال یا در امسال جاری شمسی از طرف نهاد رهبری دار دانشگاه چاپ بشه، اونجا من به تفصیل بحث کردم.
خیلی متشکرم. یه بخش رو با هم میشنویم و با شما همراه خواهیم بود.
شاید در روی من خستم زهر داری
امید من فقط به تو دست و باس نیبری که مام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشقان بگو علی.
خب دوستان، همچنان با رادیو معارف همراه هستید و برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. سوالی دست ما رسیده به صورت کتبی که براتون قرائت میکنم. انشالله از سخنان شما استفاده خواهیم کرد. یکی از شنونده های محترم سوال فرمودن که جنگ های صلیبی رو برای ما توضیح بفرمایید. آیا مسلمانان پیروز شدن یا خیر؟ در این زمینه البته مفصله میدونم، ولی خب حضرت عالی با اون بیان خوبتون انشالله پاسخ میدید.
بله، جنگ های صلیبی 200 سال طول کشیده. ما کجا این 200 سال را بگیم؟ مقدمتاً عرض میکنم که جنگ های صلیبی سلسله جنگ هایی بوده که در طی 200 سال، یعنی از سال 489 هجری تا 688 متناوباً بین مسیحی ها و مسلمان ها رخ داده. و علت این که اینا را جنگ های صلیبی میگن، اینا جنگ مذهبی بوده. مسیحی ها با مسلمان ها سر بیت المقدس که الان صهیونیست ها اشغال کردن، سر این شهر بود جنگ مسلمان ها و مسیحی ها. چون این جنگ جنگ مذهبی بوده و جنگ مذهبی بسیار ویرانگری هم بوده، اسم این جنگ های صلیبی بوده. چرا که مسیحا به فتوای پاپ هاشون و به عنوان سیانت از مسیحیت جنگ میکردن و میدونیم که صلیب نهاد مقدس مسیحا، صلیب
نمادشونه
و یه چیز زردریه که در واقع نماد اون داریه که میگن حضرت عیسی علیه السلام را دار کشیدن، نماد اون داره
که ما مسلمان قبول نداریم.
نه، از قرآن قرآن مجید میفرماید و ما صلبوه و ما قتلوه ولیکن شبه لهم. قرآن میفرماید حضرت عیسی را نه به دار کشیدن نه به قتل رسیدن، بلکه مرتکب اشتباه شدن، کشتیه را عوضی گرفتن، با حضرت عیسی او را کشتن. چون این جنگ جنگ مذهبی بوده و به نام صلیب یا مثلا صلیب ها را هم در پیشاپیش سپاه مسیحا حمل می‌کردن، به این مناسبت اسم این سلسله جنگ ها مونده جنگ های صلیبی. و آغازش هم از جلوگیری بعضی از حکمرانان اون روز مسلمان که بیت المقدس دستشون بوده، محدودیت های برای ورود زائران مسیحی به بیت المقدس قائل شدن و اینا یک کلیسای مقدسی اونجا داشتن در بیت المقدس، اون را تخریب کردن. از اینجا این آتش جنگ های صلیبی شعله‌ور شد.
چه قرنی بود استاد؟
از قرن پنجم تا قرن هفتم، دقیقا از 400 با تاریخ هجری قمری حساب کنیم، از سال 489 شروع شد، یعنی
489
یعنی آخرهای قرن پنجم.
بله.
تا 688 یعنی حدود 200 سال طول کشید و متناوباً در این 200 سال 9 بار جنگیدن با هم. 9 بار با فاصله زمانی با هم جنگیدن. اسماشون در تاریخ مونده جنگ صلیبی اول، جنگ صلیبی دوم و همینجور برید تا جنگ صلیبی نهم. پرسیدن که آیا مسلمان ها پیروز می شدن یا خیر؟ گاهی مسلمان ها پیروز می شدن، گاهی مسیح ها پیروز می شدن. به اطلاع این شنونده عزیز و گرامی می رسونم که نه تنها اطلاعات مربوط به جنگ های صلیبی در دایرات المعارف ها و دانشنامه ها در مدخل جنگ آمده، بلکه کتاب های مستقلی هم نوشته شده. ایشون و امثالشون می تونن در کتابخانه ها مراجعه فرماین، کتابایی به نام جنگ های صلیبی رو تهیه و مطالعه بفرمایید.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
تاریخ شهر قم کارشناسا برای ما بگن، ولی اینکه آیا امامان معصوم توی قم هم نمایندگان یا نائبانی داشتن یا نه. یه دونم در مورد اینکه از کی شهر قم مرکز شیعیان ائمه شده، خواستم اینم در موردش بیشتر بدونم.
خیلی متشکر از شما خواهر گرامی، سپاسگزارم. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
بله، من یه مقدار توضیح عرض میکنم و بعد کتاب معرفی میکنم که ایشون انشالله تشریف برن بیشتر مطالعه بفرماین. سوالشون شامل دو قسمت بود. اول تاریخچه نفوذ تشیع در قم، که شیعه و تشیع در قم از کی به وجود آمد، و دوم آیا ائمه علیهم السلام نمایندگانی در قم داشتن، اگر داشتن از کی بوده. به قسمت اول، در جواب قسمت اول عرض میکنم که مجموع بررسی ها نشون میده که نفوذ تشیع در قم از همون قرن اول بوده، یعنی بعد از فتح ایران که در زمان خلیفه دوم صورت گرفته، خاندان اشعری که با اون ابو موسی اشعری مشهور یمنی هم قبیله بودن، خاندان اشعری که شیعه بودن پاشون به قم باز شد در قرن اول، و با آمدن خاندان شیعی اشعری و به دنبال اون سایر بستگانشون و سایر شیعیان، تشیع در قم نفوذ کرد و پایه‌گذاری کرد و بذر تشیع در شهر قم افشانده شد. و در اواخر قرن دوم کم کم سادات و طالبیین و علویان هم آمدن در قم، و بعضیشون هم در قم فوت کردن و الان هم قبرشون محفوظه، و حضرت معصومه سلام لعلیها هم در اول قرن سوم آمد و از دنیا رفت و مدفون شد. و اینجوری شد که تشیع، به صورت اختصار عرض میکنم، در قم شکل گرفت. در این قسمت این خواهر گرامی و امثالشون میتونن به این دو کتابی که من عرض میکنم مراجعه فرماین. یکیش کتاب تاریخ قم، یکی از قدیمی ترین کتاب ها در تاریخ قم که جزء منابع و کتاب بسیار ارزنده است، کتابی است به نام تاریخ قم، البته این فارسیشه، تألیف حسن ابن محمد ابن حسن قمی. این مؤلف در 378 از دنیا رفته، یعنی از علمای قرن چهارم بوده، و شخص به نام حسن ابن علی ابن عبدالملک قمی در سال 886 این را به فارسی ترجمه کرده، و این کتاب در زمان ما تحقیق شده، روش کار شده، و مخصوصا کنگره بزرگداشت حضرت معصوم سلام الله علیه که چند سال بیشتر قم تأثیر شد، این کتاب را به شکل جدید چاپ کردن. این بسیار مغتنمه. خواهر عزیز میتونن به این کتاب تاریخ قم مال تألیف حسن ابن محمد مراجعه فرماین. و ما راجع به تاریخ نفوذ تشیع در قم عرض میکنم که نوعا در کتابهای تاریخ تشیع از مراکزی که تشیع نفوذ کرده و از مراکزی که مرکز تجمع شیعیان بوده، یکی قم را نام میبرن. در این مورد خوشبختانه در سالهای اخیر به وسیله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتابی نوشته به نام تاریخ تشیع. در جلد دوم این کتاب نفوذ تشیع و شکل‌گیری تشیع در قم به خوبی شرح داده شده. اسم کتاب را تکرار میکنم، تاریخ تشیع در دو جلد، گروهی از محققین و پژوهشگران حوزه و دانشگاه که بعضیشون از دوستان ارجمند ما هستند، زیر نظری که از اساتید محترم دانشگاه تهران نشستند، بنابراین کار گروهیه، بسیار بسیار کار خوبیه. ابتدا در دو جلد منتشر شده، جلد اول و دوم، بعد حالا یه جلدش کردن. حالا هر کدوم را ایشان توانستن تهیه کنن، بسیار بسیار مغتنمه. و تاریخ شکل‌گیری تشیع و نفوذ تشیع در قم را اونجا به خوبی شرح دادن. و اما اینکه ائمه علیهم السلام از کی و زمان کدام امام در قوم وکیل یا وکلا نماینده یا نمایندگانی داشتن، جوابش اینه که بر حسب بررسی هایی که به عمل آمده، از زمان امام رضا علیه السلام به بعد ائمه در قوم نمایندگانی داشتن، علما و محدثین و بزرگان شیعه از طرف امام وقت نمایندگی داشتن و وکالت داشتن و در قوم فعالیت می‌کردن. در این قسمت هم میتونه،
ولی قبل از اونم ارتباطات بوده،
ارتباطات بوده، ولی وکیل ایشون سوالش اینه که وکیل داشته یا نه، وگرنه شیعان همیشه ارتباط داشتن. در این قسمت هم ایشون میتونن به سازمان وکالت که کتاب ارزنده، قبلا هم به یه مناسبت های دیگه من کتاب معرفی کردم، به این کتاب مراجعه کنن. سازمان وکالت به قلم صدیق محترم و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری.
بله.
اونجا مسلم شده وکلای ائمه علیهم السلام در کجاها بودن، هر امام کجاها وکیل داشتن، اونجا به صورت علمی مشخص شده. میتونن این خواهر گرامی در قسمت دوم سوالشون به این کتاب سازمان وکالت مراجعه کنن.
مورد لمرانی قم میشود، در حرم امن تو گم می شود، امره صدا سلامون علیه، روح عبادات سلامون علیه، روح عبادات سلامون علیه، مرقب همراهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود، امره صدا سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک، روح عبادات سلامون علیک. کوثر نوری به کبیر قمی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردمی، امره صدا از سفر کرب و بلا آمدی، یا که به دنبال رضا آمدی، کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی، چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به کنوی آوریم، گر تو برانی به کنوی آوریم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خواستم در ابتدا تشکر کنم از برنامه خوبتون. یک سوالی داشتم محضرتون، در برنامه تاریخ اسلام فکر میکنم که جناب استاد بله پیشوایی تشریف داشتن، در مورد کتاب صحبت کردن، معرفی کردن کتاب پروفسور محمد حمیدالله ترجمه سید غلام رضا. من این فامیلی این در واقع مترجم رو فراموش کردم که بله بنویسم. کتابی با عنوان رسول اکرم در میدان جنگ، این رو می‌خواستم که اگر ممکنه در برنامه‌های آینده لطف کنند به مرقوم بخرند. خیلی ممنونم از برنامه‌تون. خدا نگهدار.
من هم خدمت شما شنونده محترم سلام عرض می کنم و تشکر از اینکه تماس گرفتید. استاد هم اسم عربی کتاب رو هم اسم فارسی شو ترجمه شده شد تکرار بفرمایید که
بله، ایشون گویا نرسیدن اطلاعات کامل مربوط به این کتاب را اینجور که من بیانشون فهمیدم یادداشت بفرمایید. من کتاب را به صورت کامل معرفی می کنم. کتاب تألیف پروفسور محمد حمیدالله، ترجمه مرحوم استاد سید غلام رضا سعیدی، ترجمه مرحوم سید غلام رضا سعیدی از اساتید ما بوده. مرحوم سید غلام رضا سعیدی، ما زمان پیری و اواخر عمرشون را درک کردیم. مرحوم سید غلام رضا سعیدی در نویسندگی و همسال نه خیلی به گردن من حق داره، بنده را در اون زمان که طلبه نوجوان بودیم تشویق میشن.
از آقایون علمان بودن دیگه شما؟
نه نه، کتشلواری بودن و عرض کنم که اون زمان که ما خدمتشون رسیدیم بازنشسته بانک ملی بودن، ولی جزء نویسندگان مطرح مذهبی بودن، مخصوصا که هم با زبان انگلیسی آشنا بود مرحوم سید رمضان سعیدی، هم با زبان عربی و از هر دو زبان ترجمه میکرد، هم از عربی هم انگلیسی، و نوعی کتاباشون ترجمه بود، تألیف کمتر داشت. و ما هم گاهی خدمتشون عرض میکردیم که استاد مثلا خودتون چرا نمینویسید، میفرمود که خب وقتی من بینم یه اثر خوبی نوشته شده، خب من اینجا به فارسی منتقل میکنم. بنابراین مترجم این کتاب مرحوم استاد سید غلامرضا سعیدی بودن و میفرمایید چه حوزه بودن. نه حوزه نبودن، ولی ایشون شیفته اقبال لاهوری بودن و به خود من میفرمود که من از نجات یافتگان اقبال لاهوری بودم. اقبال لاهوری میگفت، میفرمود اقبال لاهوری مرا زنده کرد، میگفت من و امثال من جوانها از قربانیان فتوای عرض کنم که تقی‌زاده بودیم، سید حسن تقی‌زاده بودیم. وقتی سید حسن تقی‌زاده گفت که ایرانی جسمن روحن باید غربی باشد، فتوای غرب‌زدگی رو صادر کرد، می فرمود که جوانان ایرانی قربانی شدن، یعنی نوعیشون در سنین جوانینا غرب‌زده شده بوده. بعد می فرمود که اقبال لاهوری مرا زنده کرد و لذا تا آخر عمر عشق می ورزید به اقبال لاهوری. معمولاً شعرهای اقبال لاهوری را حفظ داشت و به این مناسبت یه پالتوی سرتاسر کچلا نیم پوشید، یه پالتوی سرتاسری از نوع اون چه پاکستانی یا هندی ها می پوشن، دویمه های طولانی داره تا پایین و یقه بسته داره. نوع لباس مرحوم سید غلامرضا سعیدی این بود و از کلاه پاکستانی هم سرشون میزه، لباسشون اینجوری بود. در هر صورت مرحوم سید غلامرضا سعیدی این کتاب را ترجمه کرده بود. اسم کتاب اینه: رسول اکرم در میدان جنگ. و ناشر این کتاب اون زمان انتشارات محمدی بود در شهاباد امروز تهران. اون زمان یکی از خیابان‌های تهران خیابان شاهباد بود و انتشاراتی بود، یک کتاب‌فروشی بود به نام کتاب‌فروشی محمدی، این کتاب را اون ناشر چاپ کرده بود. و عرض کردم که پروفسور محمد حمیدالله به فاصله 30 سال رفته از میدان‌های جنگ اون زمان، زمان حضرت رسول دیدن کرده و اطلاعات ارزنده‌ای عرضه کرده و این کتاب حاصل اون مطالعات میدانی.
خیلی متشکر. البته به استحضار این شنونده عزیز میرسونم که میتونن از طریق اینترنت فهرست کتابخونه تخصصی تاریخ اسلام استاد رسول جعفریان رو سرچ بکنن و ببینن این کتاب اونجا هست یا نه، یه وقت اگر نتونستن به ناشر این کتاب دسترسی پیدا کنن. استاد پیشوایی ممنون، بخش بعدی رو با هم میشنیم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در رابطه با کتابی مشهور، الان چاپای زیادی شده ازش، کتاب سلیم ابن قیس هلالی که الان چند تا چاپ ازش تو بازار اومده، تحقیقاتی روش شده. خواستم سوال کنم در رابطه صحت صغم روایاتی که در این کتاب هست، اگر
تشکر میکنم از شما شنونده محترم. استاد پیشوایی توضیح میدن.
فرمودن این سوال کننده گرامی چاپای مختلفی شده، پس ایشان چاپای این کتاب را ملاحظه فرمودن. من به ایشان عرض میکنم همون چاپایی که ایشان ملاحظه فرمودن، این محققینی که تصحیح کننده این کتاب و چاپ کننده این کتاب ها مقدمه برای این کتاب نوشتن، از جمله اون آقای انصاری مقدمه نوشته، مرحوم استاد آیت الله سید عبدالعزیز طباطبایی مقدمه نوشتن. اما در همون مقدمه میزان اعتبار این کتاب اثبات شده و خوبه که به همون مقدمه مراجعه بفرماین. حال من نمیدونم این برادر عزیز حوزوی دانشگاهی یا نه، و اگر بتونن از متون عربی استفاده کنن توصیه میکنم که به ماده سلیم، هم سلیم نقیز، به ماده سلیم در حرف سین، به کتاب قاموس الرجال که کتاب رجالی مال رواته تألیف مرحوم علامه محقق توستری، شیخ محمد تقی توستری، و همچنین در ماده سلیم به کتاب معجم رجال الحدیث تألیف مرحوم آتلال عظما سید ابوالقاسم خویی اینجا مراجعه فرمایند و این دو بزرگوار روایات سلیم نقیس را تأیید میکنند. اشکالاتی به این کتاب وارد شده که از اون اشکالات هم جواب دادن.
درست. حالا استاد به خاطر اینکه رادیو معارف عمومی هستش و الان خیلی سوال شد الان این اصلا این کتاب چیه، خیلی کوتاه کلیت این کتاب رو
بفهمید. کتاب اجمالا حوادث بعد از فوت حضرت رسول را مطرح میکنه.
بله.
یعنی حوادث مربوط به سقیفه و کشمکش‌هایی که پیش آمد، حوادثی که پیش آمد برای امیرالمومنین علی علیه السلام. کتاب حول این محوره.
بله. تاریخیه در حقیقت.
تاریخیه. بله. تاریخ خلافت جزء این ردیف کتابا قرار میگیره.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
ببخشید من یه سوال تاریخی داشتم، میخواستم خدمت شما عرض کنم که از استاد سوال کنید یه مختصری راجع به تاریخچه شهر کوفه بیان کنم و چطور شد که اهل بیت به اون شهر مهاجرت کردن و باز برگشتن به مدینه.
خب استاد این سوال رو شنیدیم، منتها یه سوال دیگه هم هست که مرتبط با همین سواله، اونم میشنوید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید. ببخشید من سوالم این بود که چرا حضرت علی بعد از شهادت حضرت زهرا به اتفاق فرزندانشون به کوفه اومدن، علت اومدن کوفه چی بود و چرا امام حسن بعد از شهادت پدرشون دوباره به اتفاق برادرها برگشتن به شهر مدینه. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
تشکر از شما خواهر و برادر گرامی که در همین زمینه سوال فرمودن. البته استاد پیشوایی بارها به مشابه این سوالات پاسخ فرمودن، ولی به تناسب این که این دو بزرگوار سوال کردن من خواهش میکنم که دوباره یه اشاراتی بفرمید.
بله، من ابتدا دو مطلب را جدای از هم عرض کنم، بعد اینا را به هم ارتباط بدیم. یکی این که شهر کوفه از کی تأسیس شده. شهر کوفه در زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن خطاب تأسیس شد به عنوان پادگان نظامی در سال 17 هجری، یعنی زمانی که مسلمان ها می آمدن به سمت شرق ایران، در شرق عربستان دید. به سمت شرق یعنی به سمت عراق و ایران امروز و ایران اون روز برای فتوحات. مجاهدین اسلام و ارتش اسلام می آمدن عملیات انجام می دادن و بین عملیات مجبور بودن برگردن به مدینه، این مسافت طولانی را. مرکز حکومت اسلام مدینه بود. کم کم به این فکر افتادن که یک مقر، یک پادگانی درست کنند، خوش آب هوا و مناسب، در فاصله عملیات نیروهای رزمنده در اونجا مستقر بشن. بنابراین به دستور خلیفه در منطقه ای را جستجو کردن، با معیارهایی که داشتن محل فعلی کوفه را برای پادگان سازی، برای شهر سازی مناسب تشخیص دادن. و این را در همه کتابای مربوط تاریخ کوفه نوشتن و کتابای عمومی تاریخ مثل تاریخ دبرینا نوشتن. یادآوری میکنم داخل پرانتز کتابای متعددی هست به نام تاریخ کوفه، میتونه علاقه‌مندان اینجور کتابا را مطالعه بفرمایند و نسخه اینا موجوده. محل فعلی کوفه را انتخاب کردن و از روی نقشه، علکی نبود، از روی نقشه یک شهری را تأسیس کردن، مطابق به عنوان یک پادگان بزرگ، یعنی خیابانکشی، معابر، محل مسجد، محل اسکان قبیله ها به تفکیک نژاد، به تفکیک نسب خیلی روی و در درجه اول رزمندگان اونجا مستقل شدن با تقسیم بندی شهری که داشتن
با خانواده هاشون،
کم کم خانواده هاشون به اونا پیوستن، کم کم تبدیل شد اینجا به یک شهر، ابتدا به عنوان پادگان کم کم تبدیل شد به شهر، ولی محل سکونت، محل حکومت، مقر حکمران، دارالاماره و اینا، مسجد جامع، همه مشخص بود و محفوظ بود.
و این در حالی بود که هنوز یکی دو قرن بعد نجف اصلا شهر شد.
بله، نجف نبود. بعد از دفن امیرالمومنین، وقتی پیکر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام در نجف دفن شد، اونجا حومه کوفه بوده بودن، بیرون کوفه دفن کردن. بعدا به مناسبت محل قبر مطهر علی علیه السلام اونجا تبدیل بشه. در هر صورت به مرور ایام کوفه تبدیل شد به شهر، شهری که از ابتدا پایش بر اساس یک محل نظامی و محل استقرار رزمندگان نهاده شده بود. و همینجا عرض میکنم که مردم کوفه شجاع بودن. این که ما میخونیم و مسلم زمان امام حسین ترسو شده بودن، اینا بعدا ترسو شده بودن. قضایایی که سرشون آمده بود، بلایایی که سرشون آمده بود، فشارهایی که بر اینا وارد شده بود، کشته هایی که داده بودن، خسته ی جنگ ها اینا، ولی ابتدا اینجا شهری بود، جایی بود که مردم سلاشور بودن، چون هستی اولیش براسی پادگان نظامی بود. این از نظر کفر. و اما مدینه که نوعاً اهل بیت اونجا ساکن بودن، محل اصلی اهل بیت اونجا بودن، زادگاهشون اونجا بود، حرم حضرت رسول اونجا بود، مرکز نزول وحی اونجا بود، مرکز حکومت اسلام بود، غیر از شهر مکه هیچ شهر دیگه مزیت مدینه را نداشت. بنابراین ائمه علیهم السلام که اهل مدینه بودن، زادگاهشون اونجا بوده، محل پرورششون اونجا بوده، به صورت طبیعی معمولا ترجیح میدادن اونجا ساکن بشن، مگر اینکه از اونجا اخراج کنن، مثل امام رضا سلام الله علیه، مثل امام حسین جعفر که بردن در بغداد و ائمه بعدی که بردن سامرا بردن، به صورت طبیعی اونجا ساکن بودن. و اما اینکه اهل بیت علیهم السلام شهر رفتن کوفه، که عمدتا ظاهرا مقصودشون امیرالمومنین علی علیه السلام که این خانمم پرسید که بعد از فوت حضرت زهرا، نه بعد از فوت حضرت زهرا نبوده، انتقال علی علیه السلام در زمان خلافتشون بوده، سالها از فوت حضرت زهرا گذشته بوده، این دوتا به هم ارتباط نداره. خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام در مدینه آغاز شد و حدود 6 ماه از اوایل خلافت حضرت در مدینه بود. تا اون که خبر رسید که طلحه و زبیر و عایشه ابتدا به صورت اجازه ظاهری حضرت به بهانه عمره رفته بودن، معلوم شد که اینا رفتن در مکه سربازگیری کردن، پول خرج کردن، عده و قده و ادوات و ابزار جنگی فراهم کردن، رفتن مدینه را اشغال کنن. حضرت اول کار بود خلیفه قبلی کشته شده بود، اوضاع مملکت به هم ریخته بود، حضرت به شدت گرفتار بود، مشغول سر رتک و فتک امور بود که خبر رسید اینا میرن که بصره را اشغال کنن. حضرت همه کارها را به اصطلاح ما گذاشت زمین، نیروی فراهم کرد که تشی برای جلو فتنه اینا را بگیره، تا حضرت برسه اینا بصره را گرفتن، ماموران بیت المال را کشتن، 70 نفر از محافظان را کشتن و افراد دیگر را کشتن، اونجا خونریزی کردن. بعد از این جنایت ها حضرت به اونجا با قواش رسید که جریانش خیلی مفصل، جنگی رخ داد به نام جنگ جمل که اینا شکست خوردن. محرکی اصلی اینا معاویه بود و تا اون زمان با علی علیه السلام بیعت نکرده بود و قتل عثمان را بهانه میکرد و بهانه بسیار بیجایی بود، برای اینکه عثمان پسر داشت، دختر داشت، وارث داشت، اولیای دم داشت، اگر که خونخواهی بود شرعی حقوقی میبایست اونا پیگیری کنن. به علاوه پیگیری یک قضیه که با جنگ نمیشه، اگر قرآن مجید فرموده ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، از طریق قانونی اگر قصاص از طریق جنگ و زور چپانی باشه باز میشه، اما مال زمان جاهلیت که یکی کشته میشد اونا میرفتن ده نفر از طرف قاتل میکشتن، بکش تا بکشن، بکش تا بکشن. اینجوری جنگای قبیله. قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، از طریق قانون محکمه خود. در هر صورت معاویه هنوز در قدرتش باقی بود. بعد از جنگ جمل علی علیه السلام ملاحظه فرمود که مقدور نیست و صلاح نیست حضرت که تا عراق آمده، تا نزدیک شام آمده، برگرده این همه راه را به حجاز و مدینه، دوباره تکلیفش را اونجا با معاویه روشن کنه. حضرت تصمیم گرفت که همینجا که در عراق هم مرز شامه و نزدیک شامه، تکلیف معاویه روشن کنه. از طرف دیگه جنگ در بصره اتفاق افتاده، در همون عراق کوفه هم هست و اینا 12,000 نفر برای یاری حضرت نیرو بسیج کردن. حضرت برای تشکر از اینا و قدردانی از اینا تشریف برد به کوفه و اونجا مکاتباتی را آغاز کرد با معاویه که مکاتبات به جایی نرسید و منجر شد به جنگ صفین. بنابراین اینجوری شد که امیرالمومنین علی علیه السلام عملاً بدون برنامه قبلی جوری حوادث پیش آمد که حضرت بقیه دوران خلافتش در کوفه سپری شد و همونجا هم به شهادت رسید. امام حسن سلام الله علیه هم که 6 ماه تقریبا 6 ماه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون خلافت ظاهر به عهده داشتن، صرف کشمکش با معاویه شد. حدود 6 ماه بعد که جریان صلح تحمیل با معاویه پیش آمد، حضرت دیگه رسالتی و برنامه در کوفه نداشت. اینجوری شد که امام حسن سلام الله علیه برگشت به مدینه.
سلام على آل طه وياسين، سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبيين، سلام على
استاد. سوال کردم که عاقبت عمرو عاص چی شد؟ آیا ایشون قبل از معاویه مرد یا بعد از معاویه فوت کرده؟ بفهمید خواهش می‌کنم.
تاریخ مرگ عمرو عاص را سال 43 نوشتن، در حالی که معاویه در سال 60 از دنیا رفته.
پس قبل از معاویه.
بله، سال‌ها قبل از معاویه بوده، در سال 43 هجری از دنیا رفته.
بالای 90 سالم ظاهراً عمر کرده.
بله، میگن 90 سالش بوده. بعد ظاهراً در مصر از دنیا رفته، چون که معاویه همکاری او را برای جنگ با علی علیه السلام خواستار شد و دوتایی مذاکره کردن. عمرو عاص گفت شرطش اینه که اگر پیروز شده حکومت مصر را به من واگذار کنی. و معاویه از سال 38 هجری که جنگ صفین تمام شد حکمرانی مصر را به او واگذار کرد و ظاهرن این همینجور از سال 38 تا 43 اونجا بوده که ظاهرن اونجا از دنیا رفت.
خیلی متشکر. از شما شنونده های محترم رادیو معارف تشکر میکنم که امروز هم برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو همراهی فرمودید و تشکر ویژه از استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی که با نفس گرمشون و سخنان گوهربار و علمی خودشون هر هفته ما رو مستفیض میکنن. دیگه فرصتی نداریم، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که مباحث این هفته هم مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. انشالله با صدای گرم خودتون در برنامه پخش خواهد شد و استاد پاسخ میدن. از طریق سایت رادیو معارف هم میتونید با ما مرتبط بشید، radiomaarif.ir، که اونجا هم بایگانی برنامه ها رو داریم و برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو میتونید از اونجا دانلود کنید. امیدوارم که همچنان ما رو دعا بفرمایید، خدمتگزاران خودتون رو در رادیو معارف و هفته آینده هم شنونده برنامه ما باشید. به اتفاق استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل علی محمد.